بعد از حمد و ثنای الله و درود بی پایان بر رسول الله صلی الله علیه و سلم، خود و شما را به رعایت تقوا سفارش می کنم. در ایام ماه مبارک رمضان هستیم، یکی از بهترین نعمت‌های الله بر این امت، و روزه که باعث پدید آمدن تقوا هست. الله بر مسلمان ها و بلکه بر پیروان تمام پیامبران الهی واجب کرده: یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای کسایی که ایمان آوردید، روزه بر شما نوشته شده، یعنی راه گریزی ندارید، باید روزه بگیرید. کما کتب علی الذین من قبلکم، همونطوری که بر امتهای قبل شما هم نوشته شده، فقط شما نیستید که قرار روزه بگیرید. لعلکم تتقون، تا به تقوا برسید. روزه گرفتن باعث میشه که در درون انسان یک نیرویی پیدا بشه به نام تقوا، و این قضیه خیلی مهمه. و اگر ما روزه بگیریم و به تقوا دست پیدا نکنیم، ما هیچ کاری نکردیم و شامل اون حدیثی میشیم که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمودن: رب صائم لیس له من صومه الا الجوع والعطش. چقدر هستن از روزدارانی که از روزشون جز گرسنگی و تشنگی هیچی عایدشون نمیشه، یعنی نه ثوابی دریافت میکنن نه تأثیراتی از روزه. پس خیلی مهمه که آدم روزه واقعی بگیره. روزه هم پس داریم واقعی و غیر واقعی، مثل نماز، مثل حج، مثل همه ای کارها. یه شخص با خلوص نیت، با قلبی خاشع، با دلی حاضر نماز میخونه، و یک نفر فقط ادای نمازخونها رو در میاره، سوره مارکه الحمد میخونه، قل الله میخونه، رکوع میکنه، سجده میکنه، تشهد میخونه، همه چیز تا آخر سلام نماز میده، هیچ فرقی نداره نماز این شخص و نماز اون شخص. ولی این یکی، این دومی، نمازش هیچ فایده ای براش نداره و بلکه اصلا مورد نفرین نماز هم قرار میگیره. روزه به همین شکل، یه نفر ادای روزه گرفتن در میاره، یعنی مثل روزداران سحری میخوره، بعدش هیچی نمیخوره، مغرب هم افطار میکنه، مثل نماز هیچ فرقی نداره، ادای نماز، ادای روزه، و جز اون گرسنگی و تشنگی و نماز جز زیر و بالا رفتن هیچی گیرش نمیاد. این دو تا طرف قضیه. ولی وسط ها هم هستن آدمایی که نماز میخونن، صفر نیستن، از مثلا هزار یک میشن، دو میشن، ده میشن، یعنی اصلا در اون عبادت خیلی ضعیف بیرون میان. در روزه به همین شکل، در قرآن خوندن به همین شکل، در تمام کارهای زندگی آدم میتونه که اون کار واقعی انجام بده یا ادای اون کار رو در بیاره. مثل کسی که به نسبت پدر و مادرش مهر واقعی نداره، با زبان بازی فقط میگه که اونها رو دوست داره، میگه که خاطر اونها رو میخواد، میگه که برای من زحمت کشیدید، هزار چیز میگه، ولی اینا هم از شیرین زبانیه، قلبی نیست. پس همه ای کارها، این رو بدونیم که همه ای کارها میشه ظاهری انجام داد و میشه از صمیم قلب انجام داد. منافقین هم ظاهرشون با ظاهر مسلمان ها هیچ فرقی نداره، همون مسجد میان. در زمان پیغمبر هم صلی الله علیه وسلم به همین شکل بوده، مسجد می اومدن، نماز می خوندن، روزه می گرفتن، در جنگ هم شرکت می کردن. ولی چرا مثلا ما داریم مسلمان ولی منافق، مسلمان ولی فاسق، مسلمان ولی ظالم، مسلمان ولی همه این لقب ها اینجا بهش می چسبه؟ زیرا کن عبادت هاش واقعی نیست، داره ادای اون کارو در می آره. حالا تفاوت این دوتا چیه؟ به این قسمت میخوام بپردازیم عزیزان، خوب دقت بفرمایید. در ورای هر عبادت الله یک قصدی، یک هدفی برای ما بندگان تعریف کرده، گفته که چرا شما باید این کار رو انجام بدید. فرموده که چرا شما باید نماز بخونید، که اون نماز باید خروجی از خودش داشته باشه و خروجی نماز هم بیان فرموده که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، اگر نماز تو نماز واقعیه تو باید از فحشا و منکر دست بکشی، یعنی تو نباید گناه بکنی. کسی که نمازش واقعیه نباید گناه بکنه، چون کل گناهان یا فحشا است یا منکر. یعنی گناه قصدی، گناه عمدی نباید بکنه کسی که نماز میخونه. این کار نمازه، نشانه یک نماز واقعیه و نباید گناه بکنه. حالا در همه زمینه ها هم پیش میاد، در زمینه اخلاق با همسرش، تندی و پرخاشگری با بچه هاش، تندخویی با همسایه، بعد تعامل کردن با رفیق، عدم صداقت با شریک، عدم همکاری با غریب، هزاران کار از آدم صادر میشه. حتی با غیر انسان ظالمانه برخورد میکنه، با یک حیوان، با یک درخت، بی جهت اون رو بشکنه، بی جهت اون رو خراب کنه. مردم میکارن، این میشکنه، مردم درست میکنن، این خراب میکنه. این چیزهایی هست که شخص نمازخون، اینها اگر ازش صادر بشه، این شخص فقط ادای نماز در آورده و الا خدا خواسته که نمازی بذاره که این کارها رو از آدم بگیره. و به همین شکل بیان فرموده روزه. روزه خروجی، روزه چیه؟ خروجی روزه ذکر خداست. وقتی که فرموده لعلکم تتقون، تا شما به تقوا برسید، یعنی فکر و دلتون معطوف به خدا بشه، روزه شما رو متوجه خدا بکنه. وقتی که شخص روزه هست، در طول روزه، یعنی زمان که روزه هست، از سحری تا افطار، حواسش اینه که نخوره، حواسش به اینه که من روزه هستم، ناخودآگاه تو دلش هست. اگر آب دید، خب میگه خب معلومه که من روزه هستم. غذایی دید مثل همیشه، میگه خب معلومه که من روزه هستم. و این به یادش میندازه که من روزه هستم. این من روزه هستم یعنی چی؟ من روزه هستم وقتی که آدم حواسش به روزش هست، نه مثل بچه کوچه که خیلی وقت حواسش نیست، هر روز امکان داره که روزشون رو بخورن از رو غفلت، ولی آدم بزرگ خیلی کم پیش میاد فراموش بکنه. چرا بچه های کوچک روزشون رو از رو فراموشی میخورن؟ آدم بزرگا کمتر پیش میاد، چون این حواسش به خودش هست. وقتی که حواسش به خودش هست، یعنی این که حواسش به خدا هست، یعنی این که میفهمه که روزه گرفته از این جهت که فرمانبر خدا هست، خدا از بندگانش کار خواسته، پرستش خواسته، عبادت خواسته و به بندگانش گفته که شما این کار رو نکن، در طول روزه نخور، ننوش، کارهای مبتلات روزه رو انجام نده از همسر و چیزای دیگر. خدا این کارها رو خواسته و شخص اون کارها رو حواسش هست که انجام نده. این یک مسئله که باعث میشه که آدم فکرش مدام به فکر عبادتش باشه، به فکر خدایی باشه که اون عبادت رو برش گذاشته. و وقتی که حواسش به خدا هست، خودش رو بنده خدا میدونه، یعنی مرجعش خداست، فرمان دهندش خداست و آن شخص خودش فرمانبر خداست. یعنی چه اینجا پیش میاد؟ یک دستور دهنده و یک دستور پذیر، یک فرمانده و یک سرباز، یک آفریننده و یک بنده. این رشته بندگی اینجا پیدا میشه، رشته بندگی که شخص خودش رو بنده خدا میدونه، خودش رو کوچک میبینه، خدا رو بزرگ، خودش رو مأمور میبینه، الله رو آمر، دستور دهنده. و به این شکل الله همیشه در زندگیش اوله، یعنی هر چی که الله گفت. نگاه کن، الله گفته نخور، من نمیخورم. الله گفته ننوش، من نمینوشم، ولو که گرسنه هستم، ولو که تشنه هستم. الله گفته. یاد میگیره که از الله دستور پذیری داشته باشه. این دستور پذیری بعد کم کم تأثیراتش در چیزهای دیگر معلوم میشه. خب الله هم گفته غیبت نکن، همون الله که گفته روزه بگیر، تو گفتی چشم، همون الله گفته که غیبت نکن. اینجا داریم یک دستور دهنده و یک دستور گیرنده. الله گفته غیبت نکن، این شخصی که روزه واقعی گرفته و بنده خدا از سر بندگی روزه گرفته، از همون الله حرف شنوی داره و به راحتی اسم مردم نمیاره. بعد همون الله گفته که مال مردم نخور، همون الله گفته که نگاه شهوت‌آمیز به جنس مخالف نکن، همون الله گفته که حرف با یک نامحرم نزن، همون الله گفته که تو پوشش خودت، حجاب خودت رو رعایت کن، همون الله گفته که تو با پدر و مادرت مهربون باش، باشون خوبی کن، همون الله گفته که موقع حاجات فقط الله، دست به چیزهای دیگر دراز مکن، توکلت، دلت به سمت چیزهای دیگر نره، برای حاجت روایی، برای کمک خواستن فقط به خدا دل بده. همون خدا گفته که در کل این عالم فقط یک خدا وجود داره، هیچ چیزی مقدس وجود نداره که وقتی چیزی از تو گم شد بری دست به دامن اونها دراز بکنی، وقتی که کسی از تو مریض شد به سمت کسی دیگه بری برای علاج و درمان، به غیر از اسباب و از روی اعتقاد که فلان چیز میخونه برام، فلان چیز برام در گردنم آویزون میکنه، فلان چیز برام انجام میده، و دست به دامن این و اون و جن و این شخص و اون شخص نمیشه. اینجا فقط الله حاجت رواست، اینجا الله فقط امداد کننده است و غیر از الله هیچ کسی نیست که ازش کاری صادر بشه. این دستورات اللهه. حالا وقتی که شخص روزه واقعی میگیره، این افکار درش به وجود میاد. این افکار که به وجود اومد، خودش همیشه یک سر و گردن از دستور دهنده پایین‌تره و خودش رو مجبور میبینه که دستورات الله رو بپذیره، اونم با جان و دل. و به این شکل اون شخص چه نوع شخصی میشه؟ شخصی میشه که از زبانش شهد و شکر میباره و از این زبان، زبان طعنه، نیش، کنایه، حرفای زهرآلود، تحقیر، تندی بیرون نمیاد، نه با پدر و مادر، نه با یک ضعیف، نه با یک غریب، نه با یک شریک، نه با یک همسایه، با هیچ کس. این زبان حلیمی داره، این شخص دل پاکی داره. جلوی تلویزیون باشه، جلوی گوشی باشه، داخل بازار باشه، داخل خلوت باشه، داخل آشکارا باشه، از چشم این شخص نگاه شهوت آلود بیرون نمیاد و از چشم این شخص نگاه تحقیرآمیز در نمیاد و از دستان این شخص، از دستان این شخص ظلم در نمیاد، نه امضای ظالمانه، نه شهادت ظالمانه، نه با این دست به کسی آزار میرسونه، نه این پاها به جاهایی میره که الله و دستور دهنده از اون نهی کرده. داخل شهر خودش باشه، داخل یک کشور اجنبی باشه، دور افتاده، هیچ کس هم اون رو نمیشناسه، جایی رفته که هیچ همشهری نیست، همکشوری اصلا نیست، و در آنجا بخواد جاهایی بره که آنجاها حرامه، چیزهایی بخوره که حرامه، کارهایی انجام بده که حرامه، نمیکنه. چرا؟ چون که در دلش یک نیروی ایجاد شده به نام نیروی تقوا، مدام دلش با خداست، یعنی دائما ذکر خدا تو دل این شخصه. ذکر فقط زبانی نیست، ما وقتی میگیم سبحان الله ما ذکر کردیم، وقتی که در مقابل این که ما میخوام روزه هستیم، یک آب میبینیم، غذا میبینیم، یاد میفتیم که ما روزه هستیم، الله دستور داده به روزه و ما داریم امر الله رو اجرا میکنیم، این ذکر خداست. انجام روزه خودش ذکر خداست، یاد خدا افتادن برای عدم باطل کردن روزه ذکر خداست. اینا ذکر فکریه، ذکرهای قلبیه. وقتی که شما به خاطر الله به پدرت خوبی میکنی، به خاطر الله با مادرت مهربانی میکنی، به خاطر الله مشکل اونها رو برطرف میکنی، از نظر پول، کمک، زبان، تعاون و هر نوع کارهای خونه و منزل، وقتی که برای الله داری این کار رو انجام میدی، در حقیقت تو داری ذکر خدا میکنی، زیرا که ذهن تو درش خدا حی و حاضره، تر و تازه هست. و ذکر یعنی عدم فراموشی، یعنی وجود داشتن. ذکر یعنی وجود داشتن، یعنی آدم غافل نباشه وقتی که حالا چه در ذهنش، چه در قلبش، چه در زبانش، چه در جوارحش، وقتی که طبق فرمان الله داره عمل میکنه، اینها این شخص داره ذکر الله میکنه و این میشه تقوا. این نیروی درونی میشه تقوا. وقتی که شخص این نیرو در قلبش به وجود اومد، حالا دیگه از الله حساب میبره، حالا دیگه میفهمه که آخرتی هم هست، میفهمه که مرگ پایان زندگی نیست. اگر کسی به من بدی کرد، درسته که پیگیر میشه حقش رو بگیره، ولی تبدیل به یک آدم کینه‌ای نمیشه، دست به انتقام‌های خطرناک نمیزنه. به زمین و زمان بدنامی، به زمین و زمان فحش نمیده، صبر میکنه به امید آخرت، که آخرت الله حقش رو میگیره. در دنیا ناحقی نمیکنه، ناامیدم نمیشه، شاده، شاده، افسرده نمیشه، چون که حقش رو خوردن، میفهمه که مردن آخر کار نیست، دنیا همه چیز نیست، خدایی هست، خدا حقش رو میده، خدا حقش رو میگیره و میفهمه که اون خدا از عفو و گذشت هم خوشش میاد. به جای که حقش رو بگیره از روی کینه و عداوت و انتقام، برای اینکه عفو خدا رو به دست بیاره، اونم دیگران رو میبخشه. اون طرف عمدن این کار رو نکرد، اشتباه کرد، حالا هم پشیمونه، عفو میکنه، بخشنده میشه، زیرا که میفهمه خدا از بخشندگی خوشش میاد. الله فرموده فعفو، الله فرموده وصفحو، از دلتون در بکنید، کینه ای نباشید. دلش به آخرته، از جهنم میترسه، حق مردم نمیخوره، چه دیگر را بفهمن چه نفهمن. به پدر و مادر اونها رو تاج سرش میبینه، نه وقتی که پیر شدن اونها رو مزاحم زندگیش میبینه، اونها رو باعث وجودش میفهمه، با مرامه، با معرفته، میفهمه که این مادر بزرگ یه روزی جوان بوده، این پدر بزرگ یه روزی جوان بوده، پدر و مادرش رو بزرگ کرده این مادر بزرگ و پدر بزرگ. معرفت داره این شخص، مردانگی داره، قدر مادر بزرگ و پدر بزرگش رو میدونه، ولو که هم حواسش نباشه پدر بزرگ و مادر بزرگش، ولو که الان به سنی رسیدن که خیلی هم کم صبر شدن، غر میزنن، ولی میفهمه یک روزی چه خدمتی بهش کردن که پدر و مادرش رو به دنیا آوردن، پدر و مادرش رو بزرگ کردن و پدر و مادرش هم تو رو ایجاد کرده، تو رو متولد کرده و بزرگ کرده. قدر پدر و مادر خودش هم میفهمه، با معرفت، با مرامه. اینها از کجا میاد؟ اینها از همون تقواست عزیزان، همون تقواست. یعنی روزه کل روز، کل زندگی آدم رو میگیره تحت کنترلش. ولعلکم تتقون، همون کنترل کل کارهای زندگی ماست که میاد زیر فرمان تقوا، و اونجا بر اساس تقوا هست که میره، میاد، میخره، میفروشه، با زبان بازی نمیاد زرنگ بازی بکنه و چیزی که ارزشش فلان قدره به دو برابر بفروشه، چون زبان تیزی داره، زبان قانع کننده ای داره، فکر میکنه خودش مشتریه، خودش رو جای مشتری میذاره. اون فروشنده بیره نمیشه، از ندانستن مشتری ها سوء استفاده نمیکنه، خودش میگه این جنس عیبش چیه، به درد نمیخوره، چون که خودش رو جای اون میذاره، زیرا که به رسول الله هم ایمان داره، صلی الله علیه وسلم که فرموده لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. اصلا شما مؤمن نیستید تا به اون درجه نرسیده باشید که اون چیزی که برای برادر دوست داری برای خودت هم دوست داشته باشی، برای خودت دوست نداری برای دیگران هم دوست نداشته باشی، تا این اندازه دیگران رو برابر خودش میبینه، برابر، اجنبی باشه، غریبه باشه، همشهری باشه، فقیر باشه، هر کسی باشه، اون رو با خودش برابر و برادر میبینه، لذا از هیچ کس سوء استفاده نمیکنه. این شخص میشه خروجی روز عزیزان، یعنی روزی که شخص ادای روزداران در میاره چیه؟ از کل روزه یک سحری میخوره، حالا گاهی هم ممکنه هم نخوره، و بعد چیزی نمیخوره تا غروب، و بعد افطار میکنه، و بعد نماز عشاء و نماز تراویح هم میخونه، ده شب آخر نماز قیام هم میخونه. ولی اگر از مادرش سوال بکنه که این بچه چطوریه، نگاه کن که چی میگه، چقدر از دست این بچه شکایت داره. حیوان خونش اگر زبون داشت که حرف میزد، از اون اگر شکایت میکردی، نگاه کن که چه شکایت ها از دست صاحبش داشت، که حیوانی رو نگهداری کرده و حقش نمیده، نگهداری کرده و با بخیلی داره زجرش میده. که در زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم، یعنی کسی اگر به حیوانش هم ظلم میکرد، رسول الله میگفت این دیگه با ما نباشه داخل جنگ، نیاد، جز به ما دیگه نیست. اینقدر حساس بود حتی در به نسبت حق و حقوق حیوانات. رسول الله روزه گرفته، روزه واقعی، روزه واقعی عزیزان به مثل نماز واقعی آسان نیست، سخته. روزه نه فقط به نخوردن و ننوشیدنه، روزه واقعی کار میخواد عزیزان، کار، معرفت، تلاش، همت میخواد. روزه واقعی سخته، آدم باید در طول روزه رو خودش کار کنه، و در ایام ماه مبارک رمضان که روزه گذاشته شده، که آدم خودش رو بازبینی بکنه، آدم خودش رو قوی بکنه، و الا رمضان با غیر رمضان از نظر تقوا و پرستش خدا هیچ فرقی نداره، چه در رمضان چه غیر رمضان. آدم باید قدردان پدر و مادرش باشه، رمضان و غیر رمضان آدم باید همیشه صادق باشه، رمضان و غیر رمضان آدم همیشه باید نماز صبح مسجد بخونه تا جایی که میتونه، رمضان و غیر رمضان آدم همیشه باید نمازش رو با دل حاضر بخونه، نباید دروغ بگه در معامله. هزاران کار که در رمضان هست هیچ فرقی نداره که دهان آدم روزه باشه یا نباشه، این تمرینه، این رمضان که الله گذاشته این که به ما تمرین بده که در کل عمرمون، در کل عمرمون نیروی بندگی در خودمون تقویت کنیم، نیروی تقوا و خداپرستی رو در خودمون ایجاد کنیم. وقتی که الله اومد در قلب، محور قلب تو شد الله، دیگه محوری به نام پول از قلب تو در میره، یا الله یا پول، یک انتخاب بکن. کسی که به خاطر پول دروغ گفت، محور قلبش پوله و الله رفته خارج شده و این شده پول پرست، نه خدا پرست. وقتی که محور شخص قدرته و به خاطر قدرت حاضر هزار کار انجام بده، به خاطر قدرت حاضر رقیبش رو از میدون به در ببره، زیر پاشو خالی بکنه، نونبوری بکنه، هزار کار بکنه، اخبارش رو به دشمنش بده، هزار کار بکنه، این قدرت پرسته، جاه پرسته، خدا پرست نیست. ولو روزه بگیره، اینها معادلات قرآنیه، معادلات من و تو بلش کن، اینها خدا گفته در قرآن، این شخص خدا پرست نیست، قدرت پرسته. چقدر داریم مسلمانهای ماده پرست، قدرت پرست، دنیا پرست، شهوت پرست، شهوت پرست. کسی اومد، کسی خبر نداره، مخفیانه در موبایل، چقدر از کسانی که مسلمان هم هستن و مسلمان زاده مخفیانه ارتباط دارن با یکی دیگر از جنس مخالف، زن شوهر داره یا شوهر نداره، یا دختر یا پسر، یا مرد زن داره یا زن نداره، ولی گوشیش که رمزم داره و میفهمه داره چی کار میکنه، با چه کسانی در ارتباط هست، این میشه شهوت پرستی. و تمام اینها شخص، یعنی اله خودش رو دل خودش قرار داده و به صورت تعجب هم الله میپرسه افرأیت من اتخذ الهه هوا، آیا تو دقت کردی دیدی چقدر آدم ها هستن که خداشون هواشونه، خدا پرست نیستن هوا پرستن. این هوا همون شهوته، این هواهو که داره قرآن میگه همون پول و ثروته، همون قدرته، همون شهرته، همون چیزی که آدم ازش خوشش میاد، پیش یک نفر خودش رو نزدیک بکنه، پارتی برای خودش پیدا بکنه، به همه پشت میکنه، رقیبش رو از میدان به در ببره، تمام اون کارا میشه هواپرستی. لذا خلاصه این مطلب عزیزان این که ما تمام عبادت هامون اصلی داره، تقلبی داره، قلابی داره، واقعی داره و ادای اون بازی کردن داره. ما عاقل باشیم، ما بزرگیم، بزرگ شدیم، خدا ما فهم و درک داده، شعور داده، تشخیص داده، به فکر خودمون باشیم. دیگه دنیا خیلی جدیه در این که آدم به مجازات اعمالش میرسه، از طرفی هم دنیا خیلی بیوفاست، همه چیز رو یک لحظه از آدم میگیره، تمام قدرت و شهرت و هر چی که به دست آورده بود چشاش بست و رفت اون شخص. و از طرفی الله سختگیره، اشتباه نکنیم که الله ارحم الراحمینه، الله فقط برای افرادی ارحم الراحمینه، نه برای همه، نه به عبادی انی انا الغفور الرحیم، به بندگان من، همون که رشته بندگی وصله، همون که نیروی تقوا در قلبشون ثابت شده، تثبیت یافته، نه به عبادی، بندگان خاص و خوب من، به اونا خبر بده که من ارحم الراحمینم، نه به عبادی انی انا الغفور الرحیم، من غفور الرحیمم. و ادامه داره آیه تمام نشده، ادامه داره آیه بعدیش، و ان عذابی هو العذاب العلیم، شوخی هم با کسی ندارم، عذاب منم بد عذابیه، لهو العذاب العلیم، درد داور، زجر میاره برای طرف، دردم خیلی چیز بدی، کسی که درد کشیده میفهمه درد یعنی چی، علیم یعنی درد داور، اینقدر نعره بزنه از سر درد، اینقدر فریاد کنه به خاطر درد، ولی دردش تسکین پیدا نمیکنه. کیه؟ این همونی که با پدر بزرگش، مادر بزرگش مزاحم زندگیش اونها رو دیده، پدر مادر پیرش، این همون کسیه که با شریک، با مشتری، با همسایه و تمام اینها، تمام این صحبت ها که شد، این همون آدمه که نیروی تقوا نبوده، نگاه کرده چه باب دلشه، به همون سمت رفته. الله نمیخواد ما همچه انسانهایی باشیم، به همین خاطر از لطف و کرمش روزه گذاشته که ما عوض بشیم، نماز گذاشته که عوض بشیم، روزه، حج، زکات که ما عوض بشیم، مهربون باشیم و دیگر دوست باشیم، با معرفت و خوب و مهربان باشیم. الله گذاشته که ما عوض بشیم و بهترین راه عوض شدن هم قرآن، بهترین راهنمایی الله در این قرآن جمع شده و در احادیث نورانی رسول الله صلی الله علیه و سلم که بخونیم، با معنا بخونیم عزیزان، با فهم بخونیم، اینها میتونه زندگی ما رو تبدیل بکنه به یک زندگی صالحانه، زندگی پیامبرانه، اونطوری که پیغمبر به ما راهنمایی کرده. ما به این وسیله میتونیم و این کار آسونی نیست. فکر نکنیم ما دیگه بیستیم، دیگه پاس کردیم اینا رو، همه، حتی علما، حتی بزرگترین علما، اصلا خیالتون راحت بکنم، حتی پیامبران خدا، هیچ پیغمبری نبوده که حالا من تمام شد دیگه، رسیدم به یک درجه دیگه بسه، دیگه لازم نیست کار بکنم رو خودم، من دیگه مرتب رو همه چی مسلطم. حتی پیغمبران هم هیچ وقت این حرف رو با خودشون نزدن، چه برسه ما بزنیم. الله به رسول الله میگه وعبد ربک، همین رشته بندگی تو تقویت کن، بگیر این بندگیت رو به نسبت الله، تا کی؟ حتی یعتیک الیقین، تا آخرین نفسی که زنده هستی این بندگی رو تقویت بکن. یقین یعنی اینجا مرگ. پس کار جلو بمونه، همه این رو داریم که باید رو خودمون، رو زبان، رفتار، افکار، قلب، احساساتمون، که چقدر سخت آدم احساساتش رو کنترل بکنه، اینها جزء بندگی و باید روی خودمون کار بکنیم.